الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بعد از اینکه یه دورنمایی از حکمت مشاعی در رسوندیم، گفتیم که یه خلاصه ای از حکمای مشاعی هم اسمشون و مهمترین آثارشون اگر به گوش ما بخوره بد نیست، مخصوصا با تکیه و پافشاری روی بعضی از افراد که اگه انسان خواسته باشه تحقیقی راجع به حکمت مشاعی داشته باشه، بدونه که کدوم اشخاص مهمترن و بررسی آثار کدوم از این فلاسفه اهمیت بیشتری داره. توضیح دادیم که کلن حکمت مشاعی اون وقتی که فقط همین حکمت مطرح بود، حدود 4 قرن از قرون اسلامی رو در بر گرفته: قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم و قرن ششم. قرن سوم رو میشه آغاز فلسفه مشروعی حساب کرد، قرن چهارم رو میشه دوره رشد و تکامل این فلسفه تلقی کرد و قرن پنجم رو ما دوره اوج و شکوفایی حکمت مشروعی اسلامی عرض کردیم هست و قرن ششم آرام آرام میرسه به افول در این حکمت مشروعی. حالا بعد از قرن ششم در قرن هفت و هشت تا به این ورد ماجرای حکمت مشروعی چجور میشه، ادامه حیاتش به چه شکل میشه، عرض خواهم کرد. به اونجاها که رسیدیم توضیح میدم. حالا ما از این افرادی رو که تاکنون توضیح دادیم، یعنی قرن سوم و قرن چهارم و مقداری از قرن پنجم رو گفتیم، رسیده بودیم به همین جناب ابن سینا که گفتیم اوج کار در قرن پنجم، اوج کار حکمت مشروعی در ایشون هست. آثارشون فوق العاده مهمه که خب عزیزان همشون اطلاع دارن. توضیحاتی هم عرض کردیم، حالا باز صحبت‌های بیشتری میشه کرد. یکی از کارهایی که ما متاسفانه نداریم تو برنامه‌های علمی خودمون، در واقع کتابشناسی توصیفیه. کتابشناسی توصیفی خیلی مهمه. اصلا کسی که در اصول یا فقه یا علوم دیگه کار میکنه، یکی از کارهایی که باید بکنه اینه که دقیقاً کتاب‌های عمده و مهم اون علم رو باید بشناسه. مثلا فرض کنید که شیخ طوسی چه کتاب‌های اصولی داره، مثلا از کجا شروع شده، از سید مرتضی مثلا شروع شده، این کتاب‌هاشون روششون چی بوده، مباحثی که مطرح بوده به چه شکلی هستش، بعد چه تحولاتی پیش اومده در زمان علامه حلی، چه تحولاتی پیش اومده بعدش، چجوری شده سیر تحولات اینا رو باید بدونه. کتاب‌های اصلی که در این علم نوشته شده اینا رو دقیقاً بشناسه، روش استفادهش بشناسه. کتابشناسی توصیفی خیلی مهمه که دقیقاً طلبه این کتاب‌ها رو بشناسه. در فلسفه هم همینجوری، در عرفان هم همینجوری، در علوم دیگه در فقه اینا هم به همین شکل هست. ما الان واقعاً راجع به مثلا فرض کنید ابن سینا اگر می‌خوایم یه کار جدی بکنیم، یکی از کارهای جدی هستش که آثارش رو دقیقاً بشناسیم و قیمت‌گذاری بکنیم و در تقییم آثار یک فرد مثلا ببینیم کدوم آثارش رو ابتدا نوشته، کدوم آثارش رو بعدا نوشته، کدوم آثار رو در آخر عمر نوشته. اینا همه مؤثره در برداشت‌های ما و در خود فهم آثار اون فرد هم اینها خیلی مؤثر هست که به چه شکلی. خب اون در جای خودش باید بحث بشه. بعد از ابن سینا در قرن پنجم دو تا ابوالفرج آمدن، یکی همه از معاصران ابن سینا هم هستن، یکی ابوالفرج بغدادی است، کتابی در فلسفه داره به نام فی علل الاشیا، و دیگری هم ابوالفرج ابن هندوست که طبرستانیه، اثری داره به نام الرسالة المشوقه فی المدخل الی علم الفلسفه. از این جهت اثر خوبی بود باشه، البته باید پیدا کرد ببینیم چجوری هستش. از شخصیت های دیگه که در این قرن مطرح هست، همون ابن هیثم معروف هست، ابو علی حسن ابن هیثم بصری. خب میدونید که تخصص اصلیش در فیزیک، یعنی علم مناظر نور، تحقیقات زیادی در این زمینه داره و کتاب او، کتاب المناظرش، شهره جهانیه و خیلی معروف از ابن هیثم در دنیا. در فلسفه معتقد به آرای ارسطو بود، این همون تفکرات مشروعی داشت. آثار جدی در این زمینه نداره ولی چون به عنوان یک فیلسوف هم تلقی میشود ما اینجا عرض کرد. از شخصیت های دیگه که در قرن پنجم هست، ابو عبدالله فقیه معصومی است، از شاگردان، یکی از بزرگترین و معارف شاگردان ابن سیناست، جوری که اینجور نقل میکنن که خود ابن سینا در حد ابو عبدالله معصومی گفته که هو منی به منزلت ارسطو من افلاطون، جایگاه ابوالبلال معصومی رو به خودش که میخواست بسنجه چنین فرمایشی کردن، هو منی به منزلت ارسطو من افلاطون. متوفای سنه 450 هست که کشته شده در این سال سامنه. یک رساله ای در مفارقات نوشته که الان مفقوده ولی میگن بسیار مورد توجه فلاسفه بوده اون موقع. شخصیت دیگری که در این قرن مطرح است و جزو شخصیت مهم و برجسته به حساب میاد جناب بهمنیار ابوالحسن، بهمنیار ابن مرزبان آذربایجانی. خب خیلی مهمه به واسطه اثر مهمش التحصیل. روچه به خود بهمنیار هم اینجور گفته میشه که تقریبا یکی از تیزهوش‌ترین شاگردان بوعلی بوده. بعضی که اینجوری معتقدن میگن که شعای تجلی بوعلی باعث شده که نور بهمنیار مخفی بمونه و الا آدم قوی بوده بهمنیار. ابتدا مجوسی بوده، زرتشتی بوده، بعد مسلمان شده. داستان شکار بهمنیار رو هم که به وسیله ابن سینا که شنیدی چجوری بوده. بعد ماجراهای شیرینی هم بهمنیار با بوعلی داره، ملازمت با ایشون هم خیلی داشت. و جالبه که دو تا اثر المباحثات و اثر تعلیقات بیشتر به تحریک همین بهمنیار صورت گرفته، یعنی با ناخن زدن ها و اشغال کردن ها و سوالاتی که بهمنیار با بعضی از کسان دیگر مطرح می‌کردن اثر مباحثات و تعلیقات مطرح شده که می‌بینیم که ابن سینا در اونجا اوج و چه جلسات خوبی بوده. مثلا سوال می‌شده راجع به یک موضوعی، ابن سینا می‌گفت که من تحصیل نکردم این نکته رو، یعنی تحقیق نکردم راجع به این، ولی اون چیزی که به ذهنم میرسه چنین نکته‌ایه. این جلسه خوبی بوده که خیلی اونس شدید بوده و اون چیزی که پشت پرده یک فیلسوف میگذره اونها بعضی وقت مطرحه، نه اون چیزی که رسما اعلام میشه. ممکنه رو مثلا ابن سینا توی شفا داره بحث میکنه جاهای خلل ها و بنبست ها رو اعلام نمیکنه کجاست، ولی این جور جاها میبینیم خلل ها و بنبست ها اینها اعلام میشه. اینها خیلی جالبه که بابا من درست الان این علم خیلی کار کردم، برای شما هم که دارم میگم خیلی قشنگ و صاف و شسته و رفته دارم میگم، انگار شما فکر می‌کنید که دیگه کاملا یک ساختمان بدون خلل قشنگ، اینجور نیست. من خودم مثلا تو اینجور این قسمت‌ها هنوز به راه حل درستی نرسیدم و برای من حل نشده. این بن‌بست‌ها در اون پشت صحنه‌ها بیشتر مطرح میشه. البته ابن سینا این شجاعت رو داشته که خیلی از اوقات این حرفا رو بزنه. خب عرض کردم که مهمترین اثرش التحصیله که اصلا در قرن پنجم و ششم هجری جزء آثار کتابای درسی حوزه‌های فلسفی اون زمان بوده و التحصیل در فهم آثار ابن سینا خیلی موثره، چون ابن سینا یک قلم خاصی داره. مثلا وقتی شما علاج شفا انشالله که میخونید یا خوندید، یا برهان شفا رو میخونید یا انشالله خوندید، مثلا وقتی اونا رو مراجعه میکنید یک قلم ابتداعا خیلی انسان با سنگینی احساس میکنه. مثلا در خود اشارات هم به همین شکله. شفا بدتر از اشارات هستش از جهت ساختار عبارتی. بعضی از کتاب ها هستش که میتواند کمک بکند به فهم آثار ابن سینا. مثلا در خود شفای ابن سینا دو تا اثر خیلی مفیده. یکی مباحث مشرقی است، خیلی مفیده، حتی از تحصیل هم شاید مفیدتر باشه. یکی مباحث مشرقی فخر رازیه، حتما با دوستان این داشته باشین، چون از مآخذ عمده کلمات ملا صدراست. حالا بعضی حرفای زدنی حالا اونا رو توضیح میدم، به بحث ملا صدرا که رسیدم توضیح میدم، ولی از مآخذ عمده کار ملا صدرا همین مباحث مشرقی است. بعضی ها دو صفحه سه صفحه عین عبارات مباحث مشرقیه رو در اونجا نقل میکنه و مطرح میکنه. حالا عرض کردم یکی این کتاب، یکی دیگه کتاب التحصیله که کتاب التحصیل. این دو تا رو بعضی میگن تحریری از شفای ابن سینا. ممکنه خود جناب بهمنیار در مقدمه کتاب التحصیل میگه که من فرمایشات استادم رو میگم با یک سری اضافات. اضافات هم یعنی میگه من مقلد محض، من محرر محض نیستم، چیزایی هم از خودم دارم که اضافه کرده. چند جازون اضافه کردن هاش خیلی مهمه که منشأ تحولاتی در ادامه تاریخ فلسفه شده. خب این از بهمنیار که این مورد تاکید و اهمیته. حالا بعد فراخه که این تمام شد میگیم چند نفر رو باید بیشتر اهمیت داد. متوفای سنه 458 است. از کسان دیگری که در این قرن هستن ابو عبدالله جوزجانی، قبلا هم اسمی از ایشون رفت در شرح احوال ابن سینا، که ایشون شاگرد و ملازم و شرح حال نویس جناب خود ابن سینا بود و خیلی کارها رو مهیا میکرد برای تالیفات ابن سینا. مقدمات کار رو فراهم میکرد، ممکنه حتی بعضی یعنی مثلا ابن سینا میگفت ایشون مینوشت بعضی از جاها، و یا حتی ممکنه بعضی از آثار به تحریک ایشون نوشته شده باشه، از این جهت هم مهم. خب از قرن پنجم میگذاریم میرسیم به قرن ششم که عرض کردیم این قرن ششم قرن در واقع افول حکمت مشائی اسلامی هست. افولی که میگیم نه یعنی پایان رو توضیح میدم، بعد از اینکه این دوره گذشت باز ماجرا به چه شکلی در اومد رو عرض خواهم کرد که به چه شکلی هست. ببخشید. خب یکی از شخصیت هایی که در این قرن مطرحه ابوالعباس فضل ابن محمد لوکری، همین لوکری معروف که اثر مهمترین اثرش به نام بیان الحق به زمان صدق هم چاپ شده، این کتاب مهمه، شاگرد بهمنیار بوده و گفته میشه که عامل انتشار حکمت در خراسان ایشون بوده، متوفای 517 هست. از شخصیت های دیگه که در این قرن مطرح ابوالبرکات بغدادی، هرچند خیلی ضد فلسفه حرف زده و نقد کرده مباحث فلسفی را، ولی چون کتابش به نام المعتبر، معتبر جناب ابوالبرکات بغدادی، خیلی متوجه فلاسفه بوده و حتی ملا صدرا اشاراتی بهش داره امثال اینها، ما این رو آوردیم در اینجا مثل فخر رازی هم خواهیم آورد. خب کتاب ایشون مهمه، ولی مثلا غزالی رو نمیاریم چون غزالی فیلسوف واقعا نیست، حتی نقدهایی که بعد درست این مباحث مطرح شده بقیه فیلسوفان هم یه توجهاتی بهش کردن، ولی نقدها و ایناش خیلی جدی نیست. کتاب المعتبر مورد توجه فیلسوفان بعدی مثل ملا صدرا بوده و اعتراضاتی هم به ابن سینا داره، برخوردانی هم شده. حالا ایشون هم متوفای سنه 560، المعتبر ابوالبرکات بغدادی هم میتونه مورد توجه دوستان باشه. از شخصیت های دیگه که در این قرن مطرح ظاهرا اشعری بوده احتمال داره، بله کلام متکلم هم، بله بعضی گفتن اون یهودی بوده کلام بودن مسلم. خب یکی دیگر از شخصیت هایی که در قرن ششم مطرحه ابوبکر، یعنی ابن باجه، اینا شهرتشون به ابن باجه است، ولی ابوبکر محمد ابن یحیای اندلسی معروف به ابن باجه، اما اینا که داریم از اندلسی ها بیشتر به این نام ها معروف هم، مثلا ابن باجه، ابن توفیل، ابن رشد، به این شکل معروف، بیشتر معروفشون به این شکل هستش. خب ابن باجه هم در معروف از در فلسفه استاد ابن رشد بوده، مروج فلسفه در اندلس یا اندلس ایشون بوده، آثاری هم در فلسفه داره، متوفای سنه 533 است. از شخصیت های دیگه این قرن ابن توفیل اندلسیست یا اندلسیست، متوفای سنه 581، شهرت او عمدتا بخاطر آثار زیاد داره، شهرتش بیشتر بخاطر کتاب حی ابن یغزانه. حی ابن یغزان بیشتر در مباحث سلوکی و اینها مطرح است، بعضی از این کتاب رمزی اینا حی ابن یغزان، فقط ایشون نمیشه دیگه، خود ابن سینا هم حی ابن یغزان داره، دیگران هم حی ابن یغزان دارن، یعنی زنده پسر بیدار، توجه کردید؟ مثلا این آقای بیدار نه، ولی زنده پسر بیدار، پسر بیداری مثلا میتونید بگید، این یک رمزی بوده، داستان میگفتن، ولی تو داستان نکات سیر و سلوکی فلسفی معرفتی و همسان، مثل داستان سلامان و افسال که در نمط نهم اشارات، همون ابتدای نمط نهم اشارات داستان سلامان و افسال مطرحه که چندین تحلیل راجبش ارائه شده، خود ابن سینا هم یک اثری راجبش داره، اونجا هم عرایز داشتیم راجب سلامان و افسال عرض کردیم، مثل این داستان رمزیه، اینجور بیانات داشتن، منتها الان دیگه این فضاها کلا برداشته شده، مثلا الان یک کسی بیاد فلسفه ما را به زبان داستان و رمان بنویسه، اون یه خودش کاریه مثلا، یا ما از فرض کنیم که همین مثلا سیمرغ که مثلا جناب عطار نوشته داستان دیگه، ولی مقامات انسان رو بر اساس این داستان چه کرده؟ تبیین کرده، این خودش یک روشی بوده در میان قدمای ما. خب از شخصیت های دیگه‌ای که در این قرن مطرحه ابن رشد اندلسی است، میدونید که غزالی متوفای 505، 505 یعنی قرن چندم حساب میشه، قرن پنجم حساب میشه، تا 5 سال از این ور رو قرن قبلی حساب میکنن، یعنی چون که عمده کارهای این شخص در قرن قبلی بوده و غزالی حملات زیادی به فلسفه کرده، از کردم میتونید غزالی رو بیارید کمان که در بعضی از تاریخ‌های فلسفه آوردن. خب میتونید غزالی بیارید، این آقایون مثل ابن رشد و اینها خیلی تلاش کردن در زنده کردن فلسفه مشائی به واسطه ایرادات و نقض‌هایی رو که مثل غزالی وارد میکرد. حتی الان میگیم که فخر رازی هم در همین عصر قرار داره. اشکالاتی که اینها کردن مثل خود غزالی کرد، مثل فرسنگ فخر رازی کرد، اینها زمینه های تاریخ رو در فلسفه اسلامی خیلی عوض کرده. توضیح میدم. حالا ابن رشد اندلسی متوفای 595، بیشتر آثارش، یه نگاهی کردم، بیشتر آثارش حالت تلخیص داره، تلخیص و شرح آرای ارسطو، جالینوس و ابن سینا و دیگران هست. بعد آثار مستقلا خودش هم داره. از شخصیت های این دوره ابن سهلان ساوجی مورد توجه بزرگان بعدی فلسفه بوده و میگن که آثار زیادی داشته، ولی در یه آتش سوزی که در منظر ایشون شد آثارش از بین رفت. فقط یک اثرش باقی موند که اونم اتفاقا اثر بسیار نابی در اومد که همون البصائر النصیریه باشه، یک از کتاب های مهم منطقی است. خیلی ها هم مولا صدرا هم شیخش را دیگران به این کتاب عنایت دارن. از شخصیت های این دوره محمد ابن عبدالسلام ماردینی، چون استاد سهروردی بوده از این جهت من نقل کردم. خیلی هم لابلا هستن از بزرگان که خیلی مطرح نکردیم. آثاری هم دارد. یکی از آثارش اینه که قصیده عینیه ابن سینا را که قصیده شعره اون رو شرح کرده، قصیده عینیه ابن سینا را. آثار دیگه هم داره. متوفای 594. از شخصیت های مهم این دوره فخر رازیه، متوفای سنه 606. یعنی تقریبا این رو هم باید درسته از پنج گذاره، ولی همون باید قرن ششم این رو حساب کرد. خب معلومی که فخر رازی در اعداد فیلسوفان نمیاد، بلکه ایشون متکلمه برجسته است. ولی چون روی حکمت مشایی خیلی کار کرده در ابعاد مختلف، یعنی هم در تحریر مباحث، تقریر مباحث مشایی و هم در نقد مباحث مشایی، و فیلسوفان بعدی عنایت‌های فوق‌العاده جدی به ایشون داشتن، ما ایشون رو به عنوان یه شخصیت ذکر کردیم. آثارش مهمه و قابل توجه هست. چند تا اثر مهم داره. یکی شرح عیون الحکمه. عیون الحکمه مال ابن سیناست که ایشون شرح کرده در منطق و حکمت و اینها که دارن تو بازار هست. شرح عیون الحکمه یکی، و دو تا اثر مهم که دیگه فوق‌العاده اثرگذار بوده. یکی شرح اشارات ایشونه که جناب خواجه میگن شرح نیست بلکه قطعه، چون از اول تا آخر اشکال میگیره. یکی شرح اشارات ایشونه، یکم مباحث مشرقی است. مباحث مشرقی یکی از کتاب‌های بسیار مفید و جالبی که باید حتما داشته باشین. هم از نظر تاریخ فلسفه برای ما مهمه. موضوعات هر وقت یه موضوعی برای شما مطرح شد می‌خواید بگردید پیدا بکنید. یکی از جاهای خوب همین مسئله کتاب مباحث مشرقی فخر رازی است که عرض کردم مثلا مولا صدرا که اصلا بعضی از مثلا مخصوصا جلد 4 و 5 که اصلا باید بگیم چند صفحه از مباحث مشرقی نقل میکنه، که این نقل ها هم موجب بعض برداشت های غلط ادعی شده حرفای زدن به مولا صدرا عرض خواهم کرد که چه جوری. خب این هم یکی دیگر از در واقع این سلسله. بعدش میرسیم به شهاب الدین سهروردی که مولا همین قرن ششم حساب میشه، متوفای 587 یا 567، توجه اختلافی در نقل وفات شده. من نمیخوام شرح حال ایشون رو تا حدود کم هم نمیخوام عرض بکنم، چون که این بعد از این است که ما حکمت مشروعی یه توضیحی بدیم، بعد شخصیت های مشروعی رو توضیح میدم. و این خب الان اینجا دوره افول حکمت مشروعی به حساب آمد. بعد از ظهور شیخ اشراق حکمت مشروعی چجور ادامه پیدا میکنه، این مهمه و جالبه که بدونید. مثلا در حکمت مشایی که اومد در فلسفه اسلامی تا این شخصیتی که تا اینجا گفتیم همشون مشایی هن. درسته گرایش های دیگه هم دارن، ولی همشون چی هن؟ مشایی هن. یا بعد از حکمت متعالیه تقریبا غالب فلاسفه چی هستن؟ حکمت متعالیه و حکمت صدرایی رو قبول کردن. تقریبا دارم میگم، هرچند بازم کسانی پیدا میشن که خالصا مشایی باشن. توجه کردید؟ ولی در این دو تا بخش به این شکله. ولی بعد از شیخ اشراق یک وضعیت خاصی پیدا میشه. بعد از شیخ اشراق اینجور نیستش که شخصیت های فیلسوف بعدی که بعد از شیخ اشراق اومدن تا ملا صدرا اینا مثلا اشراقی محض باشن، اینا مثلا چی باشن؟ مشایی محض باشن. اینجور نبود. حالا کیفیت حالش رو یه بعد از اینکه شیخ اشراق رو توضیح دادیم توضیح میدیم که شخصیت ها به چند دسته شدن. یعنی اینجور نیست که حالا مکتب عوض شد کاملا تحت تاثیر بذاره فیلسوفان رو و کاملا همه اشراقی بشن. همون گونه که قبل از این دوره همه مشایی بودن، همونجوری که بعد از ملا صدرا هم همه که میگم روشن منظور چیه، همه چی بودن صدرایی هستن. ولی این دوره وسط فلسفه ما یه فلسفه در واقع حالت میانه‌ای رو داره طی میکنه، انگار منتظر آمدن یک حکمت دیگه هستش که مسائل رو برداره و اختلافات رو برداره. و اون همون شأنی است که ما برای ملا صدرا و حکمت متعالیه قائلیم که چیکار کرده اونجا، در اونجا عرض خواهیم کرد به اون فضا که رسیدیم. خب همینجوری که ما در فلسفه مشا بحث کردیم، الان هم میخواییم یک دورنمایی از حکمت اشراق داشته باشیم. همین دورنما دارم عرض میکنم، ولی لا بحثایی خیلی مفصل میشه پیاده کرد. حکمت اشراقی فوق‌العاده مهمه، یک حکمت واسطه است بین مشا و حکمت متعالیه. بعضی ها برداشتایی که از حکمت اشراق میگن، میگن حکمت اشراق کاری انجام نشده، یا مثلا شیخ اشراق کاری نکرده فقط اصطلاحات رو عوض کرده، این حرف واقعا نادرسته. این حتی به برداشت فیلسوفانی که در ما بعد از شیخ اشراق داشتیم، خود ملا صدرا و انتونی عرفا، این حرف نادرسته. و شیخ اشراق میتوانه اینجوری بگیم که جرقه اولیه برای پدید آمدن حکمت متعالی رو شیخ اشراق زده، و در مثل بحث روش و در پدید آمدن خیلی از مباحث مهم و عمده در ملا صدرا که ذهن ملا صدرا رو به طرف خودش جذب بکنه، حکمت اشراقی فوق‌العاده مهم بوده. یعنی اهمیتش در تکون حکمت متعالیه بیشتر از اهمیت حکمت مشایی. با اینکه حکمت مشایی خیلی مهمه در حکمت متعالیه و آثارش در اونجا هست و حالا توضیح میدیم در حکمت متعالیه، منابعش توضیح میدیم اونجا از خواهیم کرد. ولی حکمت اشراقی هم در روش فوق‌العاده مهمه، تأثیر گذار بوده، و هم در طرح مواد، مثلا بحث همین ساده بوده ماهیت. خب میبینیم بنیاد حکمت متعالیه بر اساس همین ساده وجود نهفته شده. طرح این بحث به وسیله شیخ اشراق صورت گرفته، بحث تشکیک با اون معنای خاصی که تشکیکی تو مشروعات اصلا قابل بحث کردن نیست. تشکیک خاصی که ملا صدرا میگه، تشکیک خاصی با تمام لوازمش مال شیخ اشراق هستش. تنها کاری که ملا صدرا کرده این بود که گفت من وقتی در اصالت وجود و بحث وجود و ماهیت اصالت وجودی که شدم، پس نباید تشکیک شما پیاده گردی به نام تشکیک خاصی. تشکیک خاصی خیلی مهمه، خیلی تفاوت داره با تشکیک عامی. پس بحثی که شما مطرح کردید در تشکیک خاصی نباید راجع به ماهیت پیاده، بلکه باید راجع به چی پیاده بکنیم؟ راجع به وجود پیاده بکنیم. این شد همین تشکیک وجودی که جناب ملا صدرا داره. این چقدر مهمه. یعنی چند جای مثلا در بحث معقولات ثانی، در بحث معقولات ثانی به نظرم، یعنی اون چیزی که انگیزه شده برای ملا صدرا که اون حرفای ناب رو در حکمت متعالیه بزنه، عمده شیخ اشراق است. چند جای کلیدی فلسفه رو شیخ اشراق کلیدش رو زده، شروع کرده، و ملا صدرا ما میتونیم بگیم به نقاط خیلی خوبی رسونده. لذا حکمت اشراقی خیلی مهمه و دوستان باید در مسیر حکمت اشراقی رو داشته باشند. این حتما باید حکمت اشراق خونده بشه. حالا به چه کیفیت و چیکار چجوری باید کرد، اون بحث‌های جداگانه است. الان ما یه توضیحی راجع به حکمت اشراقی می‌خوایم بدیم. در ضمن این بحث‌ها حکمت مشایی هم بیشتر روشن میشه، نقاط اختلاف که تبیین بشه، و چون دوستان بدایه و نهایه و اینها خونده شده، تقریبا میتوانن مقایسه با حکمت متعالیه هم داشته باشن. و این مقایسه ها خیلی کار میرسه، زود انسان رو منتقل میکنه، زود انسان رو منتقل میکنه. اگه ما بفهمیم که سرگذشت این موضوع چی بوده در حوزه فلسفه ما، مشتا چی گفته، بعد شیخ اشراق چه نقدایی پیاده کرده، بعد بین شیخ اشراق و ملا صدرا چی گذشته، میگم دوره یکی از دوره های مهمی که خیلی تاثیرگذار بود در این بین، حالا عرض خواهم کرد، بعد از شیخ اشراق تا مثلا فلسفه حکمت متعالیه پدید اومده. حالا چی شده که شیخ اشراق و مکتب اشراقی پدید بیاد؟ یعنی فضای اون زمان چجوری بوده؟ من خیلی خلاصه میخوام بگم الان، چون که بحث ما انجام کردیم مقدماتی برای پر اصلی خودمون که تبیین حکمت متعالیه و بعد ورود به مباحث اسفار اینهاست، ولی نیاز دیدیم که این بحثا مطرح باشه. چی باعث شده که شیخ اشراق و مکتب اشراقی به وجود بیاد؟ در زمان شیخ اشراق، یعنی زمان غریب به او، در خود زمان او، یه مقدار نزدیک به او، حملات به فلسفه مشایی شدید شد. از دو سو حملات به فلسفه مشایی به شدت، همین بود که عرض کردیم قرن ششم رو باید قرن افول حکمت مشایی و ضرب خوردن پی در پی و بمباران شدن حکمت مشایی بدونیم. یکی از جهت عرفا، یکی از جهت عرفا این حکمت بسیار مورد نقد قرار گرفت، مخصوصا از جهت غزالی. خیلی غزالی در این مسئله مهم بود. البته موضع عرفا راجع به عقل و برداشت عقلی و راه برهانی چیه، اون در جای خودش باید بحث بشه. خلطایی که بعضیا دوچارش میشن اونها رو ما معتقد نیستیم، ولی قطعا این نوع برداشت عقلی که در مشا بوده مورد نقد جدی عرفا بوده. یعنی عرفا بالکلی همشون، غزالی به شدت بهش پرداخت، دیگران هم همینجور. مثلا اکثر انتقاداتی که عرفا به عقل دارن، تحلیل بزرگانی هستش به تحلیل درستیه، به خاطر عقل تاریخی موجود. این اگه میگفتن راه عقل فلانه بسته است، فلانه درگیر میشه، انسان نمیرسونه به حقایق، منظورشون از عقل کدوم بود؟ اشاره میکردن به عقل مشایی. میگفتن این فلسفه انسان به هدف نمیرسونه، این فلسفه نمیتونه راه حل برای انسان باشه، نمیتونه حقایق رو برای انسان کشف بکنه. نقدشون راجع به اصل عقل نبود. ممکنه عبارتاشون مطلق باشه، ولی ما میدونیم که در مقابل مشا این حرف ها زده شده. پس از یک جهت حملات از سوی عرفا به فلسفه مشایی که موجود بوده، فلسفه شدید شده، با این بیان که اصلا راه عقل چیه بسته است و مسدوده. ولی ما میدونیم بعدن کارهایی که عرفا کردن، ما میدونیم منظورشون چیه، عقل مشایی مد نظر هست، نه مطلق عقل، چون خودشون عقل منور رو دارن، عقل سلیم رو دارن، این مباحث رو مطرح میکنن. و جالبی که بدونیم بعد از طرح حکمت متعالیه که یک فلسفه و یک کار عقلی هستش، عرفای بعدی همشون خوندن حکمت متعالیه رو مقدمه ورود به عرفان. خیلی مهمه این. اگر انتقادشون نسبت به عقل انتقاد ریشه‌ای بود، این اصلا به طور کلی عقل رو قبول نداشتن، معنا نداره که بعد از مول عرفا اونا که عارفن، عرفا بگن بهترین راه و راحت‌ترین راهی که شما میتوانید به مقاصد عرفانی و اهداف عرفا دست پیدا بکنید حکمت متعالیه است که کار عقلیه. خود این نشون میده که نقدشون نقد تاریخی بوده. حالا من نمیخواستم این بحث، چیزای دیگه هم هست تا ضعف درک عقلی و چیزای دیگه، اونها در جای خودش بمونن. حالا پس فضای شیخ اشراق الان از یک جهت اینجوریه که راه عقل رو از طرف عرفا بسته شده اعلام شده. از یک جهت دیگه هم حملات به فلسفه یعنی همون حکمت مشروعی در اون زمان زیاد شده بود و اونم از جهت متکلمین بود که اوجش رو ما در کی میبینیم؟ در فخرالرازی. فخرالرازی خیلی بررسی شخصیتش مهمه. من نمیخوام تشبیه بکنم به بعضی از افراد، مثلا توجه یک شخصیت فوق العاده جنجالی، فوق العاده مطرح، فوق العاده زبان آور، خطیب بوده و بسیار اصلا متعویه دوری شده که مثلا خب ابن سینا با اون سیطره که داشته تمام مباحثش رو نقد کرد. یعنی هیچ بحثی نبوده که ایشون مورد نقد قرار نده. خب خیلی مهم بوده کسی که با ابن سینا در بیفته و در خیلی از جاها به ظاهر خیلی موفق بیرون بیاد و تلاش هایی که معاصرش مثل ابن رشد کرده، ابن رشد معاصرش تلاش کافی نبود، تلاش خوبی بوده ولی کافی نبوده. ما حالا باید بحث بکنیم که بعد از شیخ اشراق با توجه به خود شیخ اشراق هم انتقاد به مشا شدیده. یعنی یه خود شیخ اشراق رو هم باید یکی از عوامل افول حکمت مشایی بدونیم. توجه کردید؟ خب چی شده که بعد حیات مشایی بعد از شیخ اشراق ادامه پیدا کرد؟ چه عواملی باعث شد،؟ یکی از مهمترین شخصیت‌ها خواجه نصیر طوسیه. برجستگیش در اینجا مشخص میشه. حالا ما یه ممکنه که بعدا اونجایی که میخوایم فلسفه اشراق بعد از اشراق توضیح بدیم عرض بکنم. پس ببینید از یک جهت عرفا حملاتشون شدید شد به این که اصلا روش فلسفه مشایی بسته است، اصلا این یکی راه عقلی اصلا بسته است. یکی متکلمین شدت دادن این حملات را، نه این که راه عقل بسته است. اینها معتقد بودن که این نوع فلسفه باطلی، چون که متکلمین عقل قبول دارن ولی میگفتن اینا حرفای باطلی هستش و حملاتشون شدید. جناب شیخ اشراق در این فضا آمد و شروع کرد به کار. شیخ اشراق راهی که باز کرد از یک جهت شباهتی به کار متکلمین داره، ولی متکلمین عقلی که میگن عقل برهانی به اون معنا که نیست. جناب شیخ اشراق گفت اصل روش مشایی به معنای استفاده از عقل و برهان روش درستیه، هرچند من تکمیلش میکنم، این روش رو میسازم. این اصل راه، من اینجوری بگم بهتره، عبارت رو برگردونم بهتره. اصل راه عقل، اینجوری بگم بهتره، اصل راه عقل چیه؟ بازه. اونگونه که بعضیا گفتن راه عقل به طور کلی بسته است، اینجور نیست، راه عقل بازه. اما این عقل مشایی و این فلسفه مشایی کافی نیست. بچه‌ها چرا حلیشون ارائه داد؟ میگه راه عقل باز فلسفه رو خاتمه یافته شده اعلام نکنید. ما فلسفه رو قبول داریم، فلسفه رو قبول داریم، ولی فلسفه موجود فعلی یعنی فلسفه مشائی این کافی نیست، مخدوشه، نمیتونه انسان رو به حقیقت برساند. لذا این زمینه کار رو برای فیلسوف اشراقی یعنی جناب شیخ اشراق باز میکند، برای اینکه یک فلسفه درست بکنه، هم از حیث روش تفاوت‌هایی با روش مشائی داره، این تکنیک اینجوری بهتره گفتم دوباره، هم از حیث روش کامل تره و هم از حیث محتوا کامل تره. میگم این هر حیث روش دست داده و هم از حیث محتوا دست داده. خب ما الان به بحث محتوا کار نداریم، انشالله الله در جلسه بعد بحث محتوا رو پیش میکشونیم. الان میخوام ببینیم روش اشراقی در فلسفه چجوریه. روش اشراقی، جناب شیخ اشراق میگه که قبل از ما دو جور بحث ها صورت میگرفته. یک سری بحث ها بحث های ذوقی محض بوده، یعنی روش ذوقی محض، روش شهود، که این روشی کی بوده؟ عرفا بوده، درسته، روش رسمی عرفا بوده. یکی این روش بود، یکی هم روش عقلی محض که روشی کی بود؟ حکمای مشائی بود. جناب شیخ اشراق تلاش میکنه بگه هر دو روش روش ضعیفیه و دچار خلل هست، یعنی روش شهودی محض و روش عقلی محض هر دو دچار اشکال هست. عبارات ایشون در این زمینه داره، من یکی از عبارات ایشون رو که یادداشت کردم اینجا خدمتتون عرض میکنم. ایشون اینجوری میفرماد، یکی از عبارات زیباست در این قسمتی که ما میخوایم استفاده بکنیم. ایشون اینجور میگه در مجموع مصنفات، اینم رفقا داشته باشن باید حتما باشه، مثلا میگه مجموع مصنفات شیخ اشراق که تمام آثارش جمع جور شده اونجا اومده، جلد اول صفحه 361 سطر 11 این عبارت اومده، اینجور فرمودن: فکما ان سالکه، منظور سالک اینجا کیه؟ این عارف، کسی که از طریق تهذیب و تزکیه نفس میخواد به معارف برسه، میخواد به حقایق برسه. فکما ان سالکه اذا لم یکن له قوة بحثیه هو ناقص. خیلی مهمه این تعبیر، خیلی مهمه. یعنی صرف شهود محض اگر کار عقلی روش صورت نگیره این فایده ای نداره، یعنی به درد مباحثی که ما الان دنبالش هستیم نمیخوره، ضعیف، ناقصه. نمیگیم به درد نمیخوره اصلا، میگیم ناقصه، یک جهت کمالی باید بهش بخوره تا کامل بشه، همونی که بعدا خود شیخ اشراق میخواد تغییر بکنه و مولا صدرا ادامهش میده این راه رو. فکما ان سالکه اذا لم یکن له قوة بحثیه هو ناقص. فکزل باحثو، منظور باحث کیه؟ یعنی فیلسوف مشائی که صرفا از داریم قبلا گفتیم که جناب شیخ اشراق اسم متناسب با حکمت مشائی رو چی میدونه؟ حکمت بحثی میدونه، حکمت بحثی میدونه، و اسم متناسب با کار خودش رو حکمت اشراقی یا حکمت ذوقی میدونه، حکمت ذوقی غیر از کار عرفاست، حکمت ذوقی. خب همون گونه که عارف اگر قوه بحثیه نداشته باشه، قدرت عقلانی نداشته باشه، قدرت تحلیل عقلانی نداشته باشه، ناقصه. فکذا الباحثو اذا لم یکن معه مشاهدت آیات من الملکوت یکون ناقصا غیر معتبر ولا مستنطق من القدس. و همچنین باحث، یعنی شخص فیلسوف، وقتی نباشه با این فیلسوف مشاهده آیاتی از ملکوت، یعنی کشف شهود نداشته باشه، اگر اینجوری باشه یکونو ناقصم، ناقصه، اینم ناقصه. و جالبی که غیر معتبر، معتبر نیستش. این عبارت رو توی عرفان به کار نبرد، در عرفان گفت ناقص هست ولی نگو غیر معتبره، توجه فرمایید، یه سری داره. چون که ایشون میگه مهم در فلسفه اینه که شما میخواد به واقع برسید. یک عارف ولی اینکه هیچ برداشت عقلی نداشته باشه به واقع رسیده، درسته، ولی ناقص کارش، نمیتونه نظام هستی شناسی درستی تبیین بکنه، تحلیل بکنه، ولی به واقع رسیده، هدف فلسفه رو تامین کرده، هدف اصلی فلسفه رو، ولی با ریزیکاریهای همراهش نیست. این عبارت غیر معتبر رو اونجا به کار نبرده، ولی اینجا غیر معتبر به کار برده. انسان بحثی اگر فقط تو بحث باشه، فقط تو همین ذهنیات خودش باشه، نه تنها ناقصه بلکه معتبر هم نیست. خیلی این زیباست. این الان در مباحث معرفت شناسی امروز این الان ادامه میدم این بحث رو عرض میکنم که اصلا معتبر نیست، معتبر نیست رو توضیح خواهم داد. بسیار خب، این عبارت رو که ما اینجا ولا مستنطق من القدس، که از عالم قدس نمیتونه حرف بکشه و مباحث رو مطرح بکنه. پس ببینید ایشون از در روی اینجا عبارت رو زیاد نوشتم اینا، از نظر روشی دو تا روش موجود رو ناقص میدونه، هم روش شهودی محض و هم روش بحثی محض رو ناقص میدونه. طبیعتا وقتی این دو تا روش رو ناقص بدونه و از یک جهت همجوری دقت کرده باشی تو این عبارت، من اینو تکمیل بکنم، تو این عبارت هر یک از این روش رو گفت ناقصه، گفت جهت تکمیلیش چیه؟ مثلا اونجایی رو که کسی که سالک است و شهود دارد چرا ناقصه؟ چون قوه بحثیه نداره، یعنی مکملش چیه؟ قوه بحثیه. فیلسوف چرا کارش ناقصه؟ چون مشاهده نداره، اگه مشاهده داشته باشه کارش میشه کامل. یعنی برداشت جناب شیخ اشراق اینه که این دوتا راه اگر تنها تنها باشن ناقصن، ولی اگر با هم باشن و همدیگر رو تکمیل بکنن روش صحیح و کاملی پدید میاد، که همون روشی است که شیخ اشراق در فلسفه استفاده کرده. یعنی روش اشراقی، روش یعنی حکمت ذوقی، بحث حکمت توش هست، حکمت ذوقی. حالا توضیح میدم روشی که خودشون ارائه دادن هماهنگ کردن این دو تا بحثه. این هماهنگ کردن برای بعضیا اصلا معنا نداره. یعنی چی؟ و خودمون یعنی اون وقتا که فکر می‌کنیم یعنی چی مثلا همیشه هم همینجوری گفته میشه، همیشه هم همینجوری گفته میشه. وا در مشا چیکار می‌کرد؟ مشا فقط از چه فقط استدلال می‌کرد. عرفا فقط چیکار می‌کنن؟ شهود دارن. شیخ اشراق اومد چیکار کرد؟ گفت هم شهود و همچی عقل. خب نه چیزی با هم سازگاری دارن، دو روش مختلفه. یک حقیقت واحد رو نمیتونه درست بکنه، یک علم واحد رو نمیتونه درست بکنه، و اینها رو یک در واقع جمع، اینها رو یک جمع نامتنا جنس میدونستن. یعنی هیچ اصلا متناسب نبود اینا با هم دیگه، دو تا چیز مختلف، دو تا راه مختلف، دو تا علم مختلف درست میکنه. جمع اینا یعنی چی؟ و شاید این مثلا دخالت شهود در فلسفه چه معنایی داره؟ مثلا اینا به هم زدن فلسفه رو، میبینید که این بحث مثلا فلسفه به هم خورده با ملا صدرا، مثلا ملا صدرا بیشتر هم نمیمونه. اصلا یعنی چی مباحث مشاهدات و حرف عرفا و شهود و امثال اینا رو آورده ریخته کنار فلسفه رو هم به هم زده؟ فلسفه عقلیه و حکمت مشروعی همون فلسفه اصلی هستش. ریشه اصلی بحث اونجا که کار اصلی شده از شیخ اشراق این بحث شروع شده، و این دو تا روش منظور اینه. ما قبلا هم توضیح دادم، ببینید ما الان یه بحثی بکنیم، تاثیرات شهود یعنی تأثیرات علم حضوری در علم حصولی چیه؟ ما بازتابه یعنی یک تعبیر دیگر از علم برهانی، روش استدلالی و روش شهودی اگر بخوایم بکنیم، یعنی در فلسفه علم حصولی مطرح، در عرفان علم حضوری مطرح دیگه. طبعا باید یه چنین حرفی بزنیم. ایشون میخواد بگه چی؟ هر دو با هم هستن. اما میخوام ببینیم چجوری هر دو با هم هستن. قبلا یه توضیحی دادم من. قبلا عرض کردم که دخالت شهود در فلسفه به این معناست که شهود اول رخ میده و بعد تحلیل و کار عقلانی روی شهود صورت میگیره. اینجا میشه فلسفه. یعنی صرف دست دادن شهود فلسفه درست نمیکنه. شهودی که به همراه کارهای عقلی باشه میشه چی؟ فلسفه. و تلاش این آقایون همیشون و کمالش در حکمت متعالیه که بحثای شهود عقلی مباحث مطرح کرده و کاملش کرده. در واقع شهودی که رخ میدهد به اضافه کارکردهای عقلی، انواع کارکردهای عقلی، ما قبلا توضیح دادیم این نکته رو، کارکردهای عقلی فقط استدلال نیست، این میشود چی؟ یک فلسفه، یعنی روش فلسفی میشود. و الان مدعای این آقایون همین نکته هستش. حالا این تا اینجا باشه، من یه چیزی رو میخوام اینجا مطرح بکنم و اون اینی که تأثیر شهود و علم حضوری در علم حصولی چه پایه است که این آقایون به این شهود اینقدر اهمیت میدن. من الان عبارت‌های شیخ اشراق رو بخونم، می‌بینید چقدر علاوه شاید ممکنه بعضی از اینا رو بخونیم، چه جور تأکید می‌کنه به روش شهودی که باید حتما فیلسوف رو داشته باشه. در مرحله بعدی عبارت‌های رو یادداشت کردم که عرض بکنم خدمتتون. خب چرا این همه تأکید؟ سرش اینه که ایشون معتقده که علم حضوری در علم حصولی تأثیرات گسترده و فراوانی داره. من چند از تأثیراتش رو یادداشت کردم. یکی از تأثیراتش در مسئله تطابقه. این مسئله کاملا بروزه و امروز از دغدغه‌های مهم کسانی است که در این حوزه دارن کار میکنن. حل مسئله تطابق، یعنی ببینید ما علم حصولی که داریم، این علم حصولی های ما از کجا معلومه که با واقع مطابقت داره؟ تلاش هایی صورت گرفته، علامه طباطبایی تلاش هایی کرده از راه اینکه علم اصلا یعنی کشف واقع، اما آیا واقعا اینها به نتیجه میرسن؟ خوبه تا حدودی، ولی اونی که میتونه مشکل رو حل بکنه مسئله علم حضوری است. حالا ما الان در مقام تشریح کامل این قضیه نیستیم، ولی نگاه بفرمایید. اولا ما باید علم رو قبول بکنیم. نه اینکه مثلا مثلا علم رو قبول. علم رو که قبول کردیم، مثلا علم حضوری رو که قبول کردیم، در حین علم خیلی خلاصه، در حین علم حضوری قوای ذهنی ما یک بازتاب ذهنی از اون علم حضوری ما میده. اساسا ریشه تمام علوم حصولی رو ما برمیگردونیم به علوم حضوری. حالا بحثه آیا همه اونها به علوم حضوری برمیگرده یا بعضی از اونها ساختار ذهنی محض داره، آیا میشه بچون این چیزی گفت؟ حالا باید بحثای خاص خودش رو داره. ببینید ما الان که حضور پیدا کردیم، مثلا طبق دستگاه شیخ اشراف میگه ما علم حسی ما چیه؟ حضوریه. حالا آیا هست یا نیست؟ مثلا این حرف قبول نداره، در جای خود الان بحثای خاص فرض کنیم ما قبول داریم، قبول کردیم که این علم حضوریه، درسته؟ یکی از میگیم در راجع به شیخ اشراف این علم حضوریه. در حین حضور، درسته، در این حضور دستگاه ذهنی ما، نفس ما یک بازتابی از این حضور برمی‌داره. یعنی این که میگیم علم حصولی یعنی وجود ذهنی چیه؟ همون ماهیت دیگه، همون ماهیتی تو خارج از تو ذهن پیدا میشه، درسته؟ خب نگاه بفرمایید، این ماهیتی که تو ذهن آمد بشه علم حضوری و یا علم حصولی از کجا برآمده؟ از همین شهود ما. این ما یعنی شهود کردیم، بازتاب ذهنی داره اینجا. بسیار خوب، الان در حین مکاشفه، یعنی در این مکاشفه، این یک کشف دیگه، در این کشفی که ما داریم، آیا میتونیم بگیم این علم حصولی ما مطابقت با واقع داره؟ بله، چون دو طرف قضیه هر دو دست ماست، همین طرف دست ماست، همین طرف دست ماست. بزرگترین مشکل در بحث تطابق اینه که ما فقط تو ذهن خودمون هستیم، ما اون طرف که دست ما نیست بگیم مطابقت دارد یا ندارد، که ما اون طرف که دست ما نیست بگیم مطابقت دارد یا نداره. ما این مشکل رو بحث علم حضوری حل میکنیم که کار شیخ اشراق بسیار زیباست در این قسمت. ببینید ما وقتی علم حضوری پیدا کردیم، مثلا حسی یا مثلا فرض کنید شهود عارف یا هر چیز دیگه، شهود باشه، بالاخره حضور باشه، حضور نفس، یعنی حضور معلوم اندل عالم دیگه، علم حضوری معلومش این دیگه، خود معلوم پیش عالم حاضره. ما الان علم حضوری به این شکل پیدا کردیم و برداشت ذهنی داریم، ساختار ذهنی پیدا کردیم، الان این علم حصولی خودمون رو میبینیم مطابق با واقع است، اون هر دو طرف دست ماست، تطابق رو ایجاد میکنیم، بعد این میره کنار، این علم حصولی من باقی میمونه. یکی از بحثای اینه که الان کجا این علم حصولی اعتبار داره، این یک بحثی که باید الان این در اینجا مطرح کرد. شیخ اشراق میگه شما وقتی مکرر این شهود بهتون رخ میده، یعنی به معنی اینکه شک کردی آیا این علم حصولی درسته نیست، باز مراجعه بکن، نگاه بکن باز ببین هست یا نیست، رفتی باز مراجعه بکن، رفتی باز مراجعه بکن، باز مراجعه بکن، آرام آرام علم حصولی چی میشه؟ تطابقش با واقع قطعی میشه. خیلی مهمه این نکته. ایشون میگه فیلسوف اساساً کسیه که ملکه خلع بدن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یک بار رفته عالم مثال رو دیده باشه، خب ممکنه خیلی اشتباه کرده باشه، الانم میخواد برداشت همون لحظه که شهود کرده عالم مثال رو، برداشت ذهنی داره، درسته؟ عکس برداری ذهنی میکنه. خب عکس برداری ذهنی که میکنه، عکس برداری بطری یه چیز گذاشتم نگاه میکنم که اینقدر نشه، اون عکس برداری ذهنی که میکنه بعد برمیگرده، خب ممکنه خوب دقت نکرده باشه، توجه کردید؟ میگه ملکه خلع بدن داشته باشه، مرتب بتونه باز بره سر بکشه ببینه چه خبره، اینجوری بود، باز برگرده، باز بره نگاه بکنه چجوری بود. وقتی کسی که بتواند اینجور شهود داشته باشه، ببینید علم حصولیش تا چه پایه مطابق با واقع است، توجه فرمودید؟ اساسا خود عالم مثال را مالا ارزش و اندازه شیخ اشراق و درجه خودش باید بحث بشه. عالم مثال رو مبدعش شیخ اشراقه و میگه من مسافرت‌های مکرر کردم، و جالبه که مثال رو خوب توضیح میده و بعد عرفا این رو ادامه میدن و خیلی چیزای جالبی ازش در میاد چون مشاهده دارند، ولی میبینید که مشان نمیتونه اصلا اینو قبول بکنه، توجه کنید؟ حتی گزارشایی که از عالم عقل اینها میدن، میبینید اولو عقول عشره و کذا و بهمان اینا رو میگه چرا من خودم رفتم عقول عشره، چه من هزاران عقل دیدم اونجا، هزاران من موجود مفارق من اینجا دیدم، چون عقول عشره ده تایی میاد فاز من نداره، توجه فرمودید؟ نمیخواد اینا رو تو استدلال بیاره، نمیخواد بگه شما قبولش بکنید، میگه من دستگاه فلسفی که ارائه دادم مبتنی است بر شهودات من، و این فوق العاده قوی تر از دستگاه فلسفی که مبتنی بر مشاهدات و علم حضوری نباشه. یعنی مسئله تطابق با واقع رو ایشون چجوری حل میکنه؟ با علم حضوری حل میکنه. یعنی دخالت علم حضوری و شهود در فلسفه چقدر جدیه، چقدر جدیه، شوخی بردار نیست، خیلی مهمه، و این خب بحث مهمیه که حالا با تغییرش. من یه عبارت را از ایشون بخونم، وقتم گذشته، خب بس باشه، من در گذشته، بس من بس سلامشو بگم که و السلام علیکم و رحمت الله، چرا بقیه خواهد